در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. امروز شنبه 26 مرداد 1398 خورشیدی است. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. من مرشد قاسمفر هستم و همراهیتون رو با این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعی از خبر، تحلیل و گزارش خواهید شنید درباره برخی از مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. اما طبق رسم این برنامه در آغاز مروری میکنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم نوشین سید حسینی. نوشین،
سپاسگزارم مهداد. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. یک نماینده مجلس ایران میگوید یکی از اقدامات جمهوری اسلامی در گام سوم کاهش تعهدات برجامیش استفاده از سانتریفیوژهایی با ظرفیت بیشتر خواهد بود. محمد ابراهیم رضایی، رئیس کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز شنبه گفت این سانتریفیوژها آماده بهره برداری هستند و ظرفیت آنان 26 تا 48 برابر سانتریفیوژهای فعلی است. ایران در گام اول کاهش تعهدات برجامیش اعلام کرد که دیگر به محدودیت ذخیره اورانیوم غنی‌سازی که 300 کیلوگرم است پایبند نخواهد بود. در گام دوم هم که در تیر ماه اجرایی شد، تهران گفت که غنی‌سازی را از سطح 3.67% به 4.5% افزایش داده است. مهمترین درخواست ایران امکان فروش نفت و دسترسی به درآمد آن است. علی لاریجانی رئیس مجلس روز شنبه با اشاره به رفع توقیف نفتکش ایرانی توسط دولت محلی جبل الطارق، این اقدام را نتیجه ایستادگی ملت ایران و عقب نشینی دولت بریتانیا دانست و مدعی شد که انگلیسی ها فهمیدند شرایط امروز ایران با گذشته متفاوت است.
در یک اقدام ایزایی و دزدانه مجبور شدند از اقدام خود عقب نشینی نمایند. این قدرت را انقلاب اسلامی به رهبری امام رحمت الله علیه و رهبری داهیانه حضرت آیت الله خامنه ای و ایستادگی ملت فراهم نمود.
این در حالی است که یک روز پس از آزاد شدن ابرنفتکش ایرانی، وزارت دادگستری آمریکا حکمی تازه برای توقیف دوباره این نفتکش صادر کرد. به گزارش رویترز در این حکم آمده است که تمامی نفت موجود در نفتکش گریس وان به علاوه 995 هزار دلار در حساب یکی از بانک‌های آمریکا بر اساس قانون اعمال قدرت اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی و به دلیل کلاهبرداری بانکی، پولشویی و تروریسم باید مصادره شود. در فینال مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا، تیم ایران با شکست در برابر تیم ژاپن نتوانست از عنوان قهرمانی خود دفاع کند و به مقام نایب قهرمانی بسنده کرد. در این مسابقه که روز شنبه در بانکوک پایتخت تایلند برگزار شد، تیم ژاپن با نتیجه 2-0 تیم فوتسال ایران را شکست داد. تیم ایران برای رسیدن به فینال مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا توانسته بود تیم‌هایی از کویت، امارات، لبنان و ازبکستان را شکست دهد. در چارچوب این رقابت‌ها، ویتنام هم توانست با پیروزی بر ازبکستان به مقام سوم برسد. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرد که گزارش این کمیسیون درباره وضعیت صنعت خودرو از وجود فساد کلان در این صنعت و تبدیل خودروسازان به یک مافیای قدرتمند حکایت دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهرام پارسایی روز شنبه گفت دو شرکت بزرگ خودروسازی هزاران میلیارد تومان به بانک‌ها و قطعه‌سازان بدهکارند و 30000 میلیارد تومان هم زیان انباشته دارند. پیش از این غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه درباره بازداشت مدیران ارشد سایپا از پرونده‌ای با 25 متهم خبر داده بود که 6 تن از آنها هم بازداشت شدند.
سپاس از تو نوشین. نوشین سید حسینی بود آخرین خبرها. اما در ادامه این مجله شامگاهی من و همکارانم درباره چه موضوعاتی برای شما گفتگو و گزارش خواهیم داشت. وضعیت بلا تکلیف نفتکش گریس یک جبل الطارق رفع توقیف کرد، آمریکا توقیف مجدد. مهرانگیز کار، حقوقدان ایرانی ساکن آمریکا به دادگاهی در آمریکا علیه آنچه که حبس، شکنجه و قتل همسرش سیامک پورزند روزنامه‌نگار از حکومت جمهوری اسلامی شکایت کرده است. انتقاد سفارت روسیه در لندن طی بیانیه‌ای علیه سیاست‌های آمریکا در خلیج فارس. بازداشت دخترانی که خواستند به ورزشگاه آزادی بروند سر از زندان قرچک درآوردند. بازداشت رئیس سازمان خصوصی سازی در ایران به جرم فساد. امروز مصادف است با 50مین سالگرد برگزاری فستیوال عظیم موسیقی راک در مزرعه وودستاک آمریکا که بسیاری آن را یک نقطه عطف در تاریخ موسیقی راک در دنیای معاصر می‌دانند. مروری می‌کنیم بر این واقعه، اینها و بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. امیدوارم تا پایان با ما بمانید. نفتکش گریس یک با نام جدید آدریان دریا روز پنج شنبه سرانجام با حکم دادگاه عالی جبل و طارق رفع توقیف شد. با این حال یک دادگاه در آمریکا هم حکم به توقیف این نفتکش داده است. همزمان رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در پاسخ به این سوال رادیو فردا که آیا آمریکا می تواند این نفتکش را در آبهای بین المللی توقیف کند، به ما چنین گفت:
در حکمی که دادگاه فدرال اون رو در آمریکا در واشنگتن رسیده دریافت کرده و صادر کرده، رئیس جمهور آمریکا این حق رو به خودش میده که اعمال قدرت بکنه در مورد تهدیدهایی که متوجه امنیت آمریکا هست یا تخلف از قوانینی که آمریکا داده. البته اعتراضهای صورت میگیره، ولی به غیر از شورای امنیت سازمان ملل واقعا کدام قدرت دیگر دنیا قادر هستند به وسیله خشن متوسل بشن یا اگر کسی اعمال حکم دریایی کرد یا زمینی کرد اون رو مانع بشن؟ قدرت دیگری وجود نداره. اگر آمریکایی ها بخوان این اقدام انجام بدن، با توسط به قوانین داخلی خودشون هم حکم 1,000,000 دلاری و هم توقیف محموله کشتی رو به موقع اجرا میگذارن. فقط مسئله این است که این حکم در کجا اجرا خواهد شد؟ مقصد بعدی این کشتی آیا توسط جمهوری اسلامی تعیین میشه و یا توسط آمریکا؟ آیا قادر هست از مدیترانه خارج بشه و در اتلانتیک بعد از دور زدن قاره آفریقا حالا به چه مقصد دیگری خواهد رفت؟ مسئله تموم نشده. به نظر من تازه آغاز یک راه پیچیده حقوقی است.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان درباره نفتکش گریس یک یا آدریان دریا. روسیه، آمریکا و بریتانیا را به تشدید تنش در خلیج فارس متهم کرد. مسکو ضمن رد تلاش‌های واشنگتن و لندن برای تشکیل ائتلاف جهانی در خلیج فارس، طرح خود را برای تضمین امنیت این منطقه پیش می‌برد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سفارت روسیه در لندن در بیانیه آمریکا و بریتانیا را متهم کرد که با افزایش فشار بر ایران اوضاع در حوزه خلیج فارس را وخیم‌تر می‌کنند. در این بیانیه تلاش‌های آمریکا و بریتانیا برای تشکیل ائتلاف به منظور تأمین کشتیرانی آزاد در خلیج فارس عامل وخامت بیشتر اوضاع خوانده و تأکید شده روسیه حل مناقشات در این منطقه را صرفاً از طریق سیاسی دیپلماتیک امکان‌پذیر می‌داند. در این رابطه الکساندر یاکوینکا سفیر روسیه در بریتانیا در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت:
تأثیر آمریکا بر سیاست بریتانیا خارق‌العاده است و تقریبا در همه زمینه‌ها لندن از خط مشی واشنگتن پیروی کرده و پس از آمریکا با فاصله اندکی بریتانیا نیز موضع مشابهی درباره هر مسئله اتخاذ می‌کند. از دید ما بریتانیا با توقیف نفتکش ایرانی برای تحریک اوضاع به منظور اعمال فرامرزی قوانین داخلی اتحادیه اروپا اقدام کرده بود. استدلال هایی که تهران در این باره ارائه می کند بسیار قوی تر از استدلال های لندن است.
در بیانیه سفارت روسیه در بریتانیا بار دیگر طرح امنیت جمعی در خلیج فارس شرح داده و افزوده شده. روسیه بریتانیا را از این طرح مطلع کرده و استقبال اولیه از آن مثبت بود. روسیه همزمان به تحرکات اخیر آمریکا و هم پیمانانش در منطقه از طرح رونمایی کرد که هدف نهایی آن بازگشت ثبات به حوزه خلیج فارس از طریق شفاف سازی فعالیت‌های نظامی و همکاری‌های امنیتی بین ایران و کشورهای عربی و همچنین تشکیل نهاد امنیتی با مشارکت کشورهای منطقه زیر نظر شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی اعلام شده. گریگوری لوکیانوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است روسیه می‌تواند نقش مثبت برای کاهش تنش در حوزه خلیج فارس ایفا کند.
اگر آمریکا می‌خواست با ایران به جنگت، تدارکات جدی آن را می‌دیدیم. اما بسیار بعید است دولت دونالد ترامپ دست کم پیش از انتخابات ریاست جمهوری این تصمیم را اتخاذ کند. مشخصاً ایران همین محاسبات را کرده و می‌خواهد ریسک بازی را افزایش دهد. قدرت نمایی اخیر تهران هم موقعیت منطقه‌ایش و هم توانش طی مذاکرات احتمالی آتی را تقویت می‌کند. روسیه برای کاهش این تنش‌های روزافزون طرح امنیتی خود را پیش می‌برد و امیدوار است برای دونالد ترامپ این طرح دستاویزی آبرومندانه برای انصراف از جنگ باشد. همان گونه که پیشتر ابتکار روسیه برای خلع سلاح شیمیایی در سوریه بهانه باراک اوباما برای خودداری از جنگ شده بود. همزمان روسیه به ایران هشدار می‌دهد در توهم نباشد و بجز حمایت‌های سیاسی دیپلماتیک چشم داشته دیگری نداشته باشد. تلاش‌های دیپلماتیک روسیه به بهبود موقعیت بین‌المللی‌اش نیز کمک خواهد کرد. و در حالی که هیچ کس خواهان جنگ جدید در خاورمیانه نیست، مسکو انتظار دارد که تلاش‌هایش بی‌نتیجه نماند.
آمریکا از یک سال پیش با خروج از برجام بروی کرده فشار حداکثری بر ایران روی آورده. طبق گفته مقامات دولت آمریکا، ایران را به مذاکره برای توافق جدیدی که شامل برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ای این کشور باشد، ترغیب کند. تاکنون ایران به این مذاکره تن نداده و حتی از تعهدات برجامی خود کاسته. در میان تنش‌های اخیر پیرامون ایران و آب‌های جنوبی این کشور، آمریکا حضور نظامیش را در خلیج فارس افزایش داده و تلاش می‌کند ائتلاف جهانی برای نظارت بر منطقه تشکیل دهد. به تازگی بریتانیا از پیوستن به این ائتلاف خبر داد. ایران بر رد این ابتکارها میگوید امنیت خلیج فارس را خود تامین میکند، اما از طرح روسیه برای تضمین امنیت جمعی خلیج فارس استقبال کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
سفیر بریتانیا در ایران گفته است که حوثی‌های یمن در تهران با سفرای برخی کشورهای اروپایی دیدار کردند. سفیر بریتانیا در تهران میگوید وزارت خارجه ایران میزبان این دیدارها بوده است. علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در این باره به رادیو فردا اینطور میگوید.
ایران در وضعیت کنونی داره سعی میکنه از کلیه شبکه جاری خودش در منطقه، از لبنان گرفته تا سوریه تا عراق تا یمن، استفاده بکنه برای تقویت موضع خودش در منطقه در برابر جبهه مقابل که در واقع جبهه سعودی آمریکایی هست. در همین راستا شاهد هستیم که حوثی ها در ایران حضور دارن و ایران طبق معمول پشتیبان رسمی و عملی و جدی اونها هستش. حوثی ها دارن از اختلافات و انشقاقات جاری پیش اومده در جبهه مخالفشون که بین اماراتی ها و سعودی ها اختلافاتی هست و اخیراً جبهه در واقع نزدیک به اماراتی که مجلس انتقالی باشه شهر عدن گرفت، سعودی ها مواضع اونها رو در برابر بمبارون کردن. حوثی ها از این وضعیت هم دارن استفاده میکنن که در یمن به شکل مشخص بتونن موضع خودشون رو تثبیت بکنن و بیشترین استفاده ممکن رو از اختلاف جاری در جبهه مقابل استفاده بکنن. در همین راستا تردید آمریکا رو هم بایستی در نظر گرفت نسبت به انجام هر اقدام جدی در خاورمیانه، به ویژه اینکه اداره دولت آقای ترامپ در واقع تمایلی نداره که پیش از انتخابات سال جاری دست به هیچ گونه اقدام جدی در منطقه بزنه به جهت تاثیرش بر وضعیت انتخاباتی سال بعد. در چنین فضای ایران به شکل طبیعی فضا رو خالی داره می‌بینه برای اینکه بتونه در حد ممکن مواضع خودشو در منطقه تقویت بکنه و به پیش ببره.
علی مأموری، کارشناس مسائل خاورمیانه. مهرانگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، به دلیل آنچه که شکنجه و قتل همسرش سیامک پورزند نامید، از جمهوری اسلامی ایران علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران به یک دادگاه فدرال آمریکا شکایت برده است. روزبه بلحری در این باره گزارش می‌دهد.
دفتر حقوقی که وکالت مهرانگیز کار، حقوقدان ایرانی ساکن آمریکا را بر عهده دارد، در بیانیه‌ای دلیل شکایت او را حبس، شکنجه، گروگانگیری و قتل فراغذایی همسرش سیامک پورزند اعلام کرده است. سیامک پورزند روزنامه‌نگار سرشناسی بود که 8 سال پیش به دنبال گذراندن چند سال حبس به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی و سپس حبس خانگی در اردیبهشت سال 90 و در سن 80 سالگی با پریدن از طبقه ششم آپارتمان محل اقامتش به زندگی خود پایان داد. در طول دوران زندان سیامک پورزند فیلم اعترافات تلویزیونی او پخش شد. در 14 گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعترافات تلویزیونی شماری از مخالفان و منتقدان خود و نیز فعالان سیاسی مدنی و روزنامه‌نگار را پخش کردند. فیلم‌هایی که به گفته فعالان و سازمان‌های حقوق بشری فاقد اعتبارند. در این ارتباط شماری از زندانیان آزاد شده اعلام کرده‌اند که این اعترافات تحت شکنجه‌های جسمی و روحی از آنان گرفته شده است، اما مقام‌های جمهوری اسلامی هر گونه شکنجه در زندان‌ها را تکذیب می‌کنند. مهرانگیز کار که خود فعال سیاسی در حوزه حقوق بشر است و در زمان بازداشت همسرش برای درمان سرطان در آمریکا به سر می برد، از آن هنگام در تبعید اجباری است و اکنون در شکایتی جمهوری اسلامی را مسئول مرگ همسرش سیامک پورزند معرفی کرده است. سیامک پورزند پس از کنفرانس ایران پس از انتخابات که در سال 1379 در برلین برگزار و به کنفرانس برلین مشهور شد، با اتهام جاسوسی و پول گرفتن از بیگانه برای به بیراه کشاندن مطبوعات اصلاح طلب مواجه و به 11 سال حبس محکوم شده بود.
روزبه بلهری گزارش می‌داد. دیدبان حقوق بشر بازداشت چند زن را که به دلیل تلاش برای ورود به ورزشگاه‌ها زندانی شدند خودسرانه نامید و خواستار آزادی فوری آنان شد. همزمان 6 گزارشگر ویژه سازمان ملل بیانیه منتشر کردند و درباره زنان معترض به حجاب اجباری و وضعیت آنها انتقاد کردند. جزئیات بیشتر در گزارش مهتاب وحیدی راد.
از قانون حجاب اجباری تا ممنوعیت ورود به ورزشگاه ها، مواردی که مدافعان حقوق بشر آنها را تبعیض علیه زنان در ایران می دانند و اخیراً شماری از زنان هم به دلیل اعتراض به آنها بازداشت و روانه زندان ها شدند. در تازه ترین مورد، گزارش ها حاکی است دست کم 4 زن به دلیل تلاش برای ورود به ورزشگاه آزادی در روز دوشنبه 21 مرداد ماه بازداشت شدند. این افراد زهرا خوشنواز، لیلی ملکی و هدیه مروستی، سه فعال حقوق زنان و فروغ علایی، عکاس روزنامه دنیای اقتصاد نام دارند که به زندان زنان شهر ری یا همان قرچک منتقل شدند. زندانی که طی ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از وضعیت نامناسب و کمبود امکانات در آن منتشر شده است. عاطفه رنگریز، فعال مدنی محبوس در این زندان، در نامه‌ای سرگشاده زندان قرچک را جهنم نامید. و حالا دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این زنان شده و همزمان از مسئولان فیفا خواسته است به فشار بر مقام‌های ایران برای صدور مجوز حضور زنان در ورزشگاه‌ها ادامه دهند. تارا سپهری‌فر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر، درباره این بیانیه میگوید:
مشخصا این بازداشت خودسرانه هست، برای اینکه گفته شده که به خاطر فعالیت‌های مسالمت آموزشون برای ورود به استادیوم بوده و ما از فدراسیون جهانی فوتبال هم میخواییم که به دولت ایران برای آزادی این افراد فشار بیاره و همچنین از تلاشهاش برای لغو تبعیض ورود زنان به استادیوم دست بر نداره.
خبر بازداشت این زنان در حالی منتشر شده که فیفا تا 9 شهریور به ایران مهلت داده تا مسئله ورود زنان به ورزشگاه ها را حل کند. چندی پیش لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور ایران، گفته بود برای ورود زنان به ورزشگاه ها منع قانونی وجود ندارد. با این حال به دلیل مخالفت دیگر مقام های جمهوری اسلامی و نیز برخی مراجع تقلید شیعه، این امر تاکنون محقق نشده است. دیدبان حقوق بشر منع ورود زنان ایرانی به ورزشگاه ها را تبعیض علیه زنان و از مصادیق نقض حقوق بشر می داند. همزمان 6 گزارشگر ویژه سازمان ملل روز جمعه با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی فوری 3 زن ایرانی معترض به حجاب اجباری شدند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، به همراه 5 گزارشگر دیگر این سازمان از صدور احکام سنگین زندان برای یاسمن آریانی، منیر عربشاهی و مژگان کشاورز انتقاد کردند و بازداشت این افراد را خودسرانه نامیدند. آسیه امینی، فعال حقوق زنان در نروژ، از علت حساسیت مقام‌های ایران نسبت به مسائل زنان می‌گوید.
جمهوری اسلامی از مسائل زنان به عنوان ویترین تفکر ایدئولوژیک خودشان میشه استفاده کرده. تمایلی به نشون دادن این ویترین به عنوان یک ویترین باز اجتماعی نداره. اونها میخوان یک چهره سیاسی اسلامی از ایران به دنیا نشون بدن و این چهره سیاسی اون چهره نیست که ما داریم راجع بهش اینجا حرف میزنیم یا مردم میخوان. اون چهره سیاسی یک چهره محدود شده هست که زن رو زن فرمانبر خانه نشینی که پیشه اصلیش مادری و همسریه، بنابراین دختری که خودش رو حاضر به شکل مردانه در بیاره به ورزشگاه ها بره برای اینکه خواسته های خودش رو مستقل از اون دیکته حکومت دنبال بکنه، اساسا در اون ویترینی که اونها میخوان از خودشون نمایش بدن یا از کشور نمایش بدن جایی نداره.
یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز، از بیش از 3 ماه پیش زندانی اند و به اتهام های امنیتی جمعاً به 55 سال و نیم زندان محکوم شدند. مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، صدور حکم زندان برای این سه زن معترض به حجاب اجباری را محکوم کرد. از سوی دیگر عفو بین‌الملل هم از آنچه سرکوب و بازداشت گسترده فعالان حقوق زنان و معترضان به حجاب اجباری در ایران نامیده به شدت انتقاد کرده است.
مهتاب وحیدی را گزارش می‌داد. میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی چهارشنبه گذشته ساعتی پس از اعلام کنارگیریش از ریاست سازمان خصوصی سازی از جمله به اتهام تزیع اموال عمومی بازداشت شد. فرهاد سلمانیان از ادامه این ماجرا برای شما گزارشی داره، با هم بشنویم.
بازداشت رئیس سابق سازمان خصوصی سازی ایران با واکنش‌های همراه شده است. بازداشت میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی پس از اعلام خبر کنارگیریش از سمت ریاست سازمان خصوصی سازی اعلام شد. دادسرای ویژه کارکنان دولت اتهام او را اخلال در نظام اقتصادی اعلام کرده است. خروج او از ایران نیز پیشتر از سوی دادستانی کل ممنوع اعلام شده بود. محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران، به خبرگزاری تسنیم گفته وزیر اقتصاد باید پاسخگوی تخلفات سازمان خصوصی سازی باشد. این نماینده مجلس گفته واگذاری نادرست کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی در استان مرکزی باعث اعتصاب‌های کارگری شد. محمد حسینی در این زمینه به کارخانه‌های هپکو، فعال در تولید تجهیزات سنگین، و آذراب در زمینه ساخت پالایشگاه‌ها اشاره کرده است. فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس، درباره موضوع خصوصی سازی در ایران میگوید.
مسئله خصوصی سازی تبدیل شده به یک کلاف سردرگم و در بسیاری از موارد اون چیزی رو که اسمش گذاشتن خصوصی سازی، واگذاری بنگاه‌های تولیدی از بخش دولتی به بخش دیگر دولتی یا بخش شبه دولتی بوده، مثل بنیادها یا سپاه پاسداران. در همین زمینه هم گویا همین بخش اندکی هم که به بخش خصوصی واگذار شده توأم بوده با فساد انبوه.
سازمان خصوصی سازی در دوران ریاست پوری حسینی بارها با انتقاد روبرو بود. در سال جاری جمعی از نمایندگان مجلس در تذکری به حسن روحانی خواستار عزل رئیس سازمان خصوصی سازی شدند. منتقدان آن سازمان میگویند واگذاری های غیر مجاز واحد های تولیدی به بخش خصوصی به تولید در ایران آسیب رسانده است. فریدون خاوند، اقتصاددان، به بعضی واگذاری های سازمان خصوصی سازی میپردازد.
واگذاری ها کمتر از قیمت واقعی انجام گرفته. این چیزی بوده که دیوان محاسبات از مدت ها پیش بر اون انگشت گذاشته. مثلا شرکت نفت کرمانشاه به ارزش واقعی 617 میلیارد تومان اون رو به اصطلاح واگذار کردن به قیمت 199 میلیارد تومان، یعنی کمتر از یک سوم ارزش واقعیش. این ریشه های فساد انبوه است در پدیده خصوصی سازی.
هرچند رئیس سابق سازمان خصوصی سازی در گذشته بعضی اتهام ها را رد کرده، دستگیری او بار دیگر مسئله خصوصی سازی را با مشکلات کلی آن برجسته می کند. فریدون خاوند، اقتصاددان، میگوید آنچه رئیس این سازمان انجام داده تنها بخشی از مشکل است.
معمولا به اشخاصی واگذار شده بنگاه‌های تولیدی که صلاحیت نداشتند. مسئله بزرگ این است که در حال حاضر همه گناهان رو متوجه آقای پوری حسینی میکنند، ولی او عامل اصلی نیست. فضای کشور برای خصوصی سازی واقعی فراهم نیست. اگر واقعا میخوام پیش برن تحقیق بکنن کسانی که این سرمایه ها رو به کار بردن برای خرید واحدهای دولتی، این سرمایه ها از کجا آمده؟
مبنای قانونی کار سازمان خصوصی سازی از جمله اصل 44 قانون اساسی ایران است. این اصل دولت را موظف می‌کند 80% از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. بر اساس تغییرات این اصل، دولت ایران در تلاش بوده است بعضی از صنایع مهم را به بخش خصوصی واگذار کند.
پنجاه سال پیش در چنین روزی، درست در چنین روزی در میانه ماه آگوست 1969 میلادی برابر با 24, 25, 26 مرداد 1348 خورشیدی، یک کنسرت ساده موسیقی که در ابتدا قرار بود با حضور چند نام مشهور و متوسط موسیقی ساکن نیویورک در محوطه باز و هوای آزاد برگزار شود، به ناگهان به واقعی تاریخی از موسیقی اعتراضی مبدل شد که به جای 2,000 شرکت کنند با استقبال صدها هزار تن و به روایتی بیش از 1,000,000 مرد و زن جوان طی 3 روز و 3 شب از 15 تا 18 ماه اوت در آن شرکت کردند مبدل شد. در ادامه همین استقبال شورانگیز بود که بساط بلیط فروشی و پول ملغا شد و ده‌ها کنسرت رایگان در این مزرعه بارانی و پر از گل و لای بر استیج‌های مختلفش بر صحنه رفت. در ادامه صدای ماکسی آزگر، مالک مزرعه بودستاک، رو خواهید شنید که به جوانان پرشور حاضر در مزرعه‌اش خوش آمد میگوید.
This is the largest group of people ever assembled in one place. The important thing that you're proving to the world is that 500,000 kids, and I call you kids because I have children older than you.
پس از آن راکستارهایی آن روز بر صحنه رفتند که بعدها هر یک به قولهای بزرگ در صنعت موسیقی تبدیل شدند. کسانی چون کارلوس سانتانا که صدای موزیکش رو در ابتدای همین گزارش شنیدید و بعد جو کوکر فقید.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh baby, how did I?
ده ها گروه دیگر بر صحنه رفتند، از جنیس جاپلین تا جون بایز و دورز و رولینگ استونز و جیمی هندریکس و گروهی که جنگ ویتنام رو به چالش کشید، کانتی جو اند فیش.
Well, come on, all of you big strong men. Uncle Sam needs your help again. Got himself in a terrible jam. Way down.
در ادامه با بیژن موسوی، کارشناس موسیقی در لندن، از طریق خط تلفن چند دقیقه همراه میشیم تا بیشتر بشنویم از این واقعه. خوش آمدی آقای موسوی به این مجله شامگاهی. برای شنوندگان این برنامه ابتدا از اهمیت وودستاک در تاریخ موسیقی و عمدتا موسیقی راک بگو لطفا.
خیلی ممنونم. سلام به شما و شنونده هاتون. خب وودستاک رو شاید بشه گفت که دقیقاً یکی از لحظه‌های کلیدی در تاریخ موسیقی مردمی هست و همینطور یک تجربه دقیقاً بی‌نظیر اجتماعی هست که شاید بشه گفت در نیم قرن اخیر یا در قرن اخیر اتفاق افتاده. به نوعی وودستاک جامعه آرمانی در حقیقت جنبش پادفرهنگ دهه 1960 رو شاید بشه گفت برای 3 روز روی زمین زمین پیاده کرد. همونطور که از عنوان در حقیقت وودستاک هم اونجوری که روی پوستراش معلوم بود، سه روز صلح و موسیقی، در حقیقت اینو میشه دریافت کرد. و این در حقیقت تجربه وودستاک یه جوری تجربه بود که بر علیه در حقیقت اقتدارگرایی حاکمان و به چالش کشیدن در حقیقت نرم‌های اجتماعی اتفاق افتاد، که باز هم میشد این رو در حقیقت در این ماجرا دید که در طی این سه روز یه چیزی نزدیک به 500,000 نفر در شرایطی که در حقیقت در معرض انواع و اقسام مشکلات ممکن بود قرار داشته باشن کنار هم اومدن و در حقیقت این حادثه یا این اتفاق رو رقم زدن.
سپاسگزارم از تو بیژن موسوی، هنرمند و کارشناس موسیقی، که در این برنامه با ما همراه بودی. به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله شامگاهی. در ساعت 19:30 وقت تهران هستی. من مرتضی قاسم‌پر هستم. امیدوارم تا پایان برنامه ما همچنان با ما بمانید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در مجله دریچه این هفته ادامه بازداشت فعالان مدنی منتقد علی خامنه ای، بازداشت 7 بهایی در شهرهای مختلف، بازداشت یک شهروند دو تابعیتی دیگر در تهران، ادامه بازداشت و صدور احکام زندان برای روزنامه نگاران و خبرهایی از برخی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دست کم 10 تن از فعالان مدنی و منتقدان علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از یک هفته پیش همچنان در بازداشتند، از جمله محمد نوریزاد، جواد لعل محمدی، هاشم خواستار، محمد حسین سپهری، فاطمه سپهری، پوران ناظمی، عبدالرسول مرتضوی، نرگس منصوری، غلام حسین بروجردی و حوریه فرجزاده. این افراد از امضا کنندگان بیانیه های 14 امضایی اند که در دو بیانیه جداگانه خواستار استعفای علی خامنه ای از سمت رهبری جمهوری اسلامی و تغییر بنیادین قانون اساسی ایران شده بودند. کمال جعفری یزدی، استاد دانشگاه در مشهد و از امضا کنندگان یکی از این بیانیه ها میگوید:
آخرین خبری که ما داریم از 15 نفری که تقریبا دستگیر شدن، که 10 نفر مردن، 8 نفر اسامیشون منتشر شده، 2 نفر رو اطلاع نداریم و 5 نفر خانم هستن که 3 نفر اسامیشون منتشر شده و 2 نفرش رو اطلاع نداریم. چیزی که به یقین هست 15 نفرن. این 15 نفر همون روزی که دستگیر میشن، بعد از اینکه از دادسرای انقلاب ارجاع میشن، بعد از اون مستقیما به زندان وکیل‌آباد. خانم‌ها رو به بند نسوان میبرن در اونجا و آقایون رو به بند 6 که زندان وکیل‌آباد و در عمومی 7، که من خودم چون اونجا بودم، عمومی 7 همه جرایم سنگین، آدمربایی و غیره در اونجا بودن و دوستان ما از همون لحظه اول اعتصاب قضا کردن. دیروز هم خبردار شدیم که عین 15 نفر رو به اداره اطلاعات بردن و الان در اختیار اداره اطلاعات هستن.
طی روزهای گذشته دست کم 7 بهایی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. منیره باویل سفلایی، مینو زمانیپور و غلام حسین مظلومی در تهران، فرید مقدم در بیرجند، سهیلا حقیقت در شیراز و روح الله زیبایی و ابوالفضل انصاری در کرج. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، درباره بازداشت‌های اخیر میگوید:
متاسفانه در هفته‌های اخیر فشارهای بیشتری روی جامعه بهایی در ایران بوده، در شهرهای مختلف، از دستگیری گرفته تا تفتیش منازل و حکمای سنگینی که برای چندین نفر صادر شده. این افرادی که این دفعه مورد آزار اذیت قرار گرفتن، بیشترشون شامل اعضای سرشناس جامعه بهائی بودند و متاسفانه بار دیگر برای در حقیقت دلایل دینی این افراد دستگیر شدند و یا منازل اونها تفتیش شد و به اونها هجوم آورده شد.
بازداشت بهائیان در ایران در حالی ادامه دارد که مدافع فیلسوفان حقوق بشر میگویند حق انتخاب دین و مذهب از حقوق بنیادین انسان هاست و جمهوری اسلامی ایران با بازداشت این افراد تعهدات بین المللی خود را نادیده میگیرد. کامیل احمدی شهروند ایرانی بریتانیایی ساکن تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده. از علت بازداشت یا اتهام این شهروند دو تابعیتی خبری در دست نیست. شفق رحمانی همسر کامیل احمدی میگوید همسرش پژوهشگر رشته مردم شناسی است و در رابطه با حقوق اقلیت‌ها و حقوق زنان و کودکان در ایران فعالیت می‌کرد.
همسر من متخصص در حوزه انسان‌شناسی قوم‌نگاریه. حوزه فعالیتش تو این سال اخیر توی ایران خصوصا در خصوص اقلیت کودکان، زنان و جنسیت بوده و اکثر کارهای پژوهشی هم که انجام میده به صورت میدانی و حضور در صحنه است. مجموعه کارهاشو معمولا به صورت کتابهای پژوهشی درآورده که توی قالب قانونی و شفاف توی ایران اجازه نشر گرفته و توی سمینارهای خیلی زیادی هم در موردشون صحبت کرده و همه کارهاش علنی، قانونی و شفاف بوده.
طی سالهای اخیر تعدادی از شهروندان دو تابعیتی در ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی یا همکاری با دولت متخاصم به اعدام یا تحمل زندان محکوم شدند. از جمله احمد رضا جلالی شهروند ایرانی سوئدی، نازنین زاغلی شهروند ایرانی بریتانیایی و کامران قادری و مسعود مصاحب دو شهروند ایرانی اتریشی. حکم 6 سال زندان حامد آینه‌وند روزنامه‌نگار زندانی در دادگاه تجدید نظر تایید شد. حکم 4.5 سال زندان مسعود کاظمی دیگر روزنامه‌نگار زندانی هم حدود 10 روز پیش تایید شده بود. همزمان جلسه دادگاه مرضیه امیری دیگر روزنامه‌نگار زندانی هم روز سه‌شنبه در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد. مرضیه امیری روز 11 اردیبهشت ماه در تجمع روز جهانی کارگر بازداشت شد و از آن زمان در زندان اوین به سر می‌برد. سمیرا امیری خواهر مرضیه امیری در توییتر خود از مخالفت قاضی مقیسه با آزادی خواهرش به قید وثیقه خبر داد. و سخنگوی قوه قضاییه اتهام نوشین جعفری را توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام عنوان کرد. نوشین جعفری عکاس و خبرنگار از 2 هفته پیش زندانی است. گزارشگران بدون مرز میگوید ایران یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران است. امید معماریان روزنامه نگار در نیویورک درباره موج بازداشت‌ها و صدور احکام زندان برای روزنامه نگاران میگوید
صدور احکام سنگین برای روزنامه تقریبا همون چیزی هستش که ما در حوزه‌های مختلف هم می‌بینیم، صدور احکام سنگین برای فعالان مدنی، برای وکلا. و به نظر می‌رسه که طی ماه‌های گذشته قوه قضاییه به خصوص بعد از اومدن آقای رئیسی به این جنبندی رسیده که به هر حال برای ساکت کردن، برای مرعوب کردن جامعه مدنی که حالا مطبوعات و سازمان‌های جامعه مدنی بخشی از اون هستن، باید مشت محکمی نشون بده. و این احکام می‌بینیم که اساساً هیچ تناسبی با جرمایی که ادعا میشه و فعالیت‌هایی که این افراد می‌کنن نداره و نشون دهنده تحت تعاملی هستش که هر روز در داخل کشور داره کمتر میشه. همه این روزنامه‌نگارا فعالیت مسالمت‌آمیز داشتن، می‌نوشتن در همون چارچوبایی که معمولا در ایران پذیرفته شده هستش. و ما الان مثلا حدود 4-5 روزنامه‌نگار شما مثلا آقای کاظمی یا آقای آینه‌وند خانم امیری رو در نظر بگیرید و چند نفری خانم شهیدی مثلا روز زندان هستن.
و چند خبر کوتاه. حکم 6 سال زندان فرهاد میثمی پزشک و فعال مدنی زندانی در دادگاه تجدید نظر تایید شد. فرهاد میثمی از مخالفان قانون حجاب اجباری در ایران از مرداد 97 زندانی است و اتهام‌های امنیتی در پرونده‌اش مطرح شده است. فرهاد شیخی عضو اتحادیه آزاد کارگران در دادگاه کیفری به تحمل 4 ماه زندان و 5 ضرب شلاق محکوم شد که این حکم به مدت 2 سال تعلیق شده. این فعال کارگری 11 اردیبهشت در مراسم روز جهانی کارگر بازداشت شده بود. همزمان 7 تن از کارگران مجتمع نیشکر 7 تپه هم به 8 ماه زندان و 30 ضرب شلاق تعلیقی محکوم شدند. شبکه حقوق بشر کردستان از صدور حکم 5 سال زندان برای عارف محمدی ساکن روستای باوان در شهرستان ارومیه خبر داد. او که از تیر ماه زندانی است به اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با حزب دموکرات کردستان متهم شده است. هفته پیش وحید قدیری، فعال مدنی ساکن اردبیل و محمد ابوالحسنی، شهروند ساکن قزوین، بازداشت شدند. از علت بازداشت و وضعیت آنان خبری در دست نیست. عفو بین الملل با انتشار فراخوانی از همه فارسی زبانان خواست با ارسال نامه‌ای به وزیر بهداشت ایران نسبت به شرایط جسمی آرش صادقی در زندان رجایی شهر هشدار دهند. این سازمان در فراخوان خود با اشاره به بیماری سرطان آرش صادقی تأکید کرده که او با محروم شدن عامدانه از معالجات جانش در خطر است. امیر حسین محمدی فر، فعال مدنی و از اعضای تحریریه نشریه گام، از حدود یک ماه و نیم پیش در زندان اوین در اعتصاب قضا به سر می‌برد. امیر حسین محمدی فر از دیماه 97 زندانی است و برخی فعالان حقوق بشر می‌گویند جان او در خطر است. و الهام احمدی، درویش گنابادی، با پایان محکومیت یک سال و نیمه‌اش از زندان اوین آزاد شد، اما پیش از آزادی ماموران حکم 48 ضرب شلاق او را اجرا کردند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه‌ای دیگر، شاد باشید و پایدار.